الرحيم خارج فرد سرت الله مولانی قربانی کتاب سرا دست کروا روز چهارشنبه سلام علیکم الله ای بهمن ماه 1300 مطابق با 18 ذوالحجه خوش
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه حدیث و نصایحی که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام بیان فرمودند که هر یک از کلمات و جملاتش جداً پند بسیار خوبیه، این اگر انسان گوش دل فرا بداره واقعا توجه داشته باشه بسیار بیانات زیبا و شیوا که از آینده آنچنان خبر به انسان میده که انهو که خود آقا و یا ماها در اونجا هستیم. از جمله بیاناتی که باز حضرت به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اینه که میفرماین یا علی ما احد من الاولین والآخرین الا و هو یتمنى یوم القیامه. می فرماید هیچ یک از اولین و آخرین، این مثل این که همه رو دیگه می گیره چجوری میشه؟ این تعبیر عبارت خیلی عبارت عجیبیه، یعنی دیگه آقا هیچ کسی رو استثنا نکرده، هیچ کسی رو استثنا نکرده، یعنی حتی اینا مؤمنی رو می گیره، علما رو می گیره، مراجع تقلید رو می گیره، بلکه بنده به نظرم میاد حتی انبیا رو هم میگیره. این تعبیری که آقا فرمودن هیچ استثنا روش نگردن، مثلا الا فلان طایفه الا فلان دسته، ابدا. اونم تعبیره، اونم من الاولین والآخرین، چه پیشینیان قبل از ماها، چه ما بعد از این، هر که بیاد تا روز انقراض عالم بشریت همه این آرزو رو میکنن. عبارت ببینید چقدر عبارت جامعیه. می فرماید یا علی ما احد من الاولین والآخرین الا و هو یتمنى یوم القیامه، مگر این که روز قیامت اینا این آرزو رو میکنن. چه آرزوی؟ آرزوشون اینه انه لم یعطى من الدنیا الا قوتا لا اله الا الله. آرزو اینی میکنن که ای کاش خدا از این دنیا به جز قوت بیشتر به ما میداد. نمیدونم چجوری میبینن وضع اونه، شما چجوری معنا میکنید اینو؟ یه واقعا چجوری دیده میشه روز قیامت که این آرزو رو میکنن؟ این نشان میده که خیلی وضع نادوره، خدا به داد ما برسه. حقیقت این تعبیر روش مطالعه کنی، روش خود فکر بکنی، خیلی عجیبه. میگه که ما احد من الاولین والآخرین الا و هو یتمنى یوم القیامه انه لم یعطى من الدنیا الا قوتا، ای کاش به او بیشتر از قوت نمیدادن. به همین اندازه یه قوت لایموت، همینقدر که میتونست بخوره و نمید. لا اله انه لم یعطى من الدنیا الا قوتا. معلوم میشه که این حالت دنیا اینجا با اونجا دو حالته. خیلی معذرت میخوام، اینه که گاهی مثال میزنن علما میگن مثل دنیا که مثل الحیه، واقعا اینطوری ها. یعنی الان دنیا بیشه چشم ماها اونچنان عزیز و لذیذه که هر یک از خودمون، خود ما اهل علم، حالا من کار به دیگران ندارم، کار به غیر اهل علم هم ندارم، خود ما الحمدلله همه اینجا طلبه ایدی، از خود من گرفته طلبه هستم، با شما عزیزان پاهم برای من نشست، همه من طلبه هست. خدا ما رو به طلبگی قبول کنی انشاءالله که واقعا طلبه باشی. همه الان خودمون اهل علمی دور هم نشستیم، غیر اهل علم الان توی اجتماع ما نداریم، خودمون هم اهل علم. بینی و بین الله چه بنده باشم چه شما باشید، حقیقت خدا گواهه جوری هستیم که اگر یه مقداری دنیا به طرف ما اقبال بکنه خوشحال بیرو در مصیبت خوشحال میشه. یعنی واقعا الان یه پولای مناسب زیادتری برای من شما بیارم خوشحال میشه. اگر امروز یک پول حسابی گیر ما بیاد از یه جا واقعا خوشحال میشه، مسرور میشه. امروز یه پول خوبی بیرون آمد، دنیا الان پیش چشما غیر از اینه جون خودتون، الان ما خیلی خوشحال میشه. این دنیا در این عالم یه حالت نموداری اینجوری داره که هر کسی رو فریب میده. همون که امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه عید فطر و عید قربانشون خوندن، فرمودن این دنیا خیلی حلوان خضر، دنیا خیلی شیریه، سبزه، چشمنداز داره، جدن هم میتونه آدم خوشش میاد این دنیا رو میبینه، اینقدر خوش خط و خاله که لذت میبره. گاهی نگاه میتونی اضاعت برد انهو، اگر پشت بکنه از انسان حضره. امیر المومنین میگه و اذا اقبلت الیه، وقتی دنیا رو میاره سر خوشحال میشه، و اذا ادبرت حضره، دنیا که پشت میبره بعدش میاد. امروز اینه چرا دنیا بابا پشت کرد، امروز اینه چرا امروز هرچی دست به هر کار میبریم جور نمیشه. ما اینجوری به اقبال و ادبار دنیا شاد و حزن محزون میشه. مگر خیلی از اولیاء الله باشه که واقعا طرف دیگه مگر کسی باشه واقعا با آمدن دنیا و دیدن دنیا غمناک بشه که وای دنیا به طرف من آمد، من چگونه جواب بدم، چگونه جواب، مثل قربونشون بشن امیرالمومنین، مثل وجود مبارک رسول الله که یک شب را تا صبح آقا آسایش نداشتن، پیغمبر خدا بعد پرداش گفتن یا رسول دیشب روز خیلی گرفته بود چه شد. حالا نگاه میکنیم الحمدلله فرمود یک بیت المال پیش من بود و به اهلش نرسیده بوده، اهلش ندیده بودن بدن، قصه اون مرا ناراحت کرد. امروز الحمدلله اون رو به اهلش رد خیلی حربه. حالا یه قصه ایه که من و شما بالای منبرم میگیم و میخونیم و صحبتم میبینیم، ولی خب واقعیت اینه که نشان دهنده اون اعتقاد قربون آقا میشن که یعنی آقا واقعا معتقده که اینا اینجور. حالا ماها نگاه میکنیم هر میریم بیریم پیش کدوم آقا بیشتر به ما این پولا رو رد میکنیم، ما طلبا اینجوری است بریم بیریم کجا بیشتر به ما پول سرده ما رو برمکست میکنیم، خیال میکنه که حالا مثلا هرچی سهم ما بیشتر بگیره کار خوبی کرد. برادر بزرگوار من، تا میتونی ازش اجتناب کن، فردا جواب داری، به قدر احتیاجت بردار، نیاز اگر نداری ور ندار، اصلا بلش بده. میگم خیلی وضع ادبانه عوض شد، سر جد سر زمانه خیلی بدتر و بدتر از این هم بدتر از این هم میشه، روز به روز بدتر، هر چه اعتقادات پایین بیاد وضع ما بدتر میشه. اینجا الان حضرت میفرماید اینجوری یا ای کاش که به ما به جز این مقدار رو بود، اونقدر طلبهای گذشته در شرایط سخت زندگی کردن. بعدی نوشته ها را آقایی مطالعه کنند، بعدی از حضرات نوشتن تو کتاباشون خواهش مندم بگاه بکنید. با نون خوش و مقدار ماس میگرفتن، ماس ها رو تو کیسه میکردن، ماس هایی که کیسه ریخته بود و آب گرفت میگرفتن، با یه نان خوش همراهشو میآوردن تا یک هفته طلبه تو اتاق نون ماس ببینید. مطالعه نان گاهی پیدا نمی کردن بخورن، دفته بودن پوست نارنج، پوست نارنج روی تاخچه مانده خوش شده، نان گیرشون نیمد می رفتن این پوست نارنج خورد میکردن. طلبه هایی که آمدن و بعد حالا آقا شدن و بزرگوار شدن، حالا خدا نکنه یه روز ما سر سفرمون یه مقدار کم چیزی باشه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فرید رو که یکی از بزرگان حوزه علمیه و منم افتخار تلمذ و شاگردی ایشون داشتم، الحمدلله مدتی می‌رفتم خدمتشون درس می‌خوندم، هم بحث مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی بود، یک مرد ملا سنگین وزین بزرگوار با وقا منی اوکر می‌رفتم خدمت ایشون با همین بعضی شخصیت‌هایی که الان در رأس کار هستن در این الان ما با اینا میرفتیم خدمت ایشون، درس ایشون میرفتیم. ایشون نقل میکرد قضیه قصه بال ایشونه، اینا رو گوش کنید یاد بگیرید. ببین برادر من، اینا من دارتون میگم برای که من شما بیدار بشید، هم خودم هم شما، نمیخوام قصه و افسانه براتون بگم. مرحوم آیت فرید رضوان الله تعالی علیه نقل میکرد از کرامات مرحوم آیت الله العظما میرزای شیرازی بزرگ، مرحوم آقا محمد حسن شیرازی رضوان الله تعالی، اون بحر آبی خرز، ایشون به سر نقل میکرد از آقای محسنیان، ایشون نقل میکردن از آیت الله عبد النبی نوری استاد مرحوم آیت الله عظمای نجفی مرش، آقای عبد النبی نوری از علمای بزرگ تهران بود، از نجف برگشته بود تهران، فکر مرحوم الله بود، از مرحوم آقای عبد النبی نوری نقل میکرد، مرحوم آقای نوری رضوان الله تعالی علیه نقل میکرد، میفرمود ما در سامرا بودیم، پولی نداشتم و نمیرسید، به چه زحمت مکافاتی بعد از مدتهای خورده میخواست از ایران برای ما پول بیاد، پولی نمیرسید، با نماز روزه زحمت با تکلف پولی برای رد بزن توی خودتون کرد بتونیم زندگی عادی روزمره رو برگیرم. خب ما طلبات همیشه پول تو جیب ما نبود، حالاش هم نیست طلبه های، حالاش هم بند خدا ها ندارن طلبه های، حالا هم اکثریت اینطوری یه جیباشو بیچرا خالیه، ایشون برای پول که توشی ما نبود، مجبور بودیم که برای خاطر این روزمره موت لایموت و مال زن و بچه موره اداره کنیم، مجبور بودیم که بریم یه در دکانی یه نفری از این بقالی ها یه خود جرس بگیریم تا وقتی پول میاد بیرون بشون تحبیل بدیم، تو یه دکان سونی مردیه به قول امروزی ها مغازه سوپرمارکتی مثلا داشت، یعنی از عجنه همه اجناس داشت، اما وقتی که سنی بود، مردی سنی بود، ولی خب به کارش همه چیزا داشت، ما گفتیم خب بریم با این مرد سنیه قرده حساب باز کنیم و بگیم اقلا زندگی ما رو بگیرم. خدا رحمت کنه مرد مصالله های فرید رو، این فرمود آیت الله نوری بند خدا گفت ما رفتیم در دکان و بابا بعد حاضری ما رو مشتری مالی نداره، من پول ندارم همیشه بهت بدم، میشه که یه خورده این حساب بکنی برای ما یا با شما شد؟ بله بفرما آقا، اشکال نداره، مانی نداره آقا شما، بفرما. ما رفتی حساب باز کردی یا با شما شد، خلاصه در چند مرحله داشتیم پوله رو دادیم، پوله رو دادیم و یه زمانی شد دیگه این پولو با نرسیم، امروز فردا پس فردا لا اله الا الله، گفتی پول نیرم حساب ما بالا رفت، یک روز آمدن برم درست میزای شیرازی حرکت رو آمدن برم از جلوی دکان مردی که سنی آمدن رد بشن، یه رفت دیدن صاحب دکان سنی کنه آشه آشه، گفتم بله بله، تو بیایی که بینم او رفتیم جلو و سلام علی کنم، گفت هیچ خبر داری از حساب خود یا نداری؟ گفت نه چطور؟ گفت حساب تو به 60 لیر رسیده، شست لی تو بدهکاری چنه به پول بدی؟ من یه رفعه بی خدا خداگویی ها گفت یه رفعه این حرف از دهانم در آمد، یعنی دیدم که مثلا خودم هم نفهمیدم چرا این حرف رو زدم. یه دفعه در آمدم گفتم چشم چشم من دو روزی پول میارم برای تو، ناراحت نباش، چشم چشم من دو روزی برات میارم. خیلی دو روز دیگه میاریم بفرمید. رفتم درس میزه هم که آمدم برم درس میزه شیرازی، به خودم گفتم چه آی نوری چه حرف دایی تو گفتی دو روز دیگه میارم؟ که پوله تو پولی نداری که دو روز دیگه بری؟ ما اشتباهی هم کردیم، چرا این حرف زدیم؟ کاشی خود بیرتر میگفتیم باشه. آقا رفتیم سر درس، ولی خب درس نبود برای ما، اونجا دیگه غمخانه بود، همش فکر و فکر. آمدم منزل و شب خدایا چیکار کنم؟ اگه این بنده خدا دیگه چیزی ما نده، ما دیگه گرسنگی از پا در میاریم، در بچه رو چیکارش کنم؟ گفت به همین حالت قوم غم غصه که داشتم شب خوابیدم. تا شب خوابیدم در عالم رویا دیدم یکی آمد در زد و گفت که آی نوری. گفت بله. گفت پاشو بیا. نگاه کردم دیدم مثل که تو نجفم، خانه من مثل که نجف باشه، احساس اینطوری تو عالم خواب میکنم خونم تو نجفه. گفت پاشو بیا اونجا بیا. گفت پاشو بیا به حرم امیرالمومنین علیه السلام. آقا کاری کنه چشم. گفت من بلند شدم رفتم طرف حرم، رفتم به حرم امیرالمومنین، دیدم آقا از دریح بیرون آمده و نشسته، امیر و سلام الله علیه نشستن و من سلام کردم و علیه السلام دست آقا رو بوسیدم. فرده عرضه داشتن که آقا جان امری بود من خواستی حضرتم و بله بیا این کیسه پول و غربا این کیسه شست لیره این شست لیره وردار بده به همون دکانداری که گفته تو طلب ازت دارد و پولت بارا رفت بده بگیر. گفتم چشم خواهد دست شما درد نکنه قربون دستات بشن. همچه پول گرفتم که آمدم بلند بشم، گفت یک دفعه آقا فرمود صبر کن. دست بود یک کیسه دیگر به من مرحمت کرد، فرمود این کیسه هم شست میره دیگر، اینم مال خودت مدتی اقلا باز زندگی که ادامه بید، این دیگه داشته باشم به خلی زندگیت بخون. کف دست آقا رو بوسیدم و آمدم بیرون از حرم امیرالمومنین علیه السلام، آمدم بیام طرف منزل با یه حال خوشحالی. یک دفعه بیام از خواب بیدار شدم و دیدم که در همون جایی که بودم هستم. چیزی گفتم امید انشاءالله فرجی هست بود خواب رو دیدم. یک مرتبه همچین که بلند شدم تا برم دست وضو بگیرم و بیام، یه رفتن در خونه در میزنم، در خونه در رفتم، در خونه دیدم که نوکر مرحوم آیت الله میرزا شیرازی بزرگ آمد، نوکرش از بیت آقا آمد. گفت آی نوری. گفت بله. گفت حضرت آیت الله دیشب به من گفت برو منزل آی نوری بگو بیاد، ولی من دیشب عذرخواهی کردم حالش نداشتم، گذاشتم اول صبح آمدم خدمت شما. دیشب آقا به من فرمود و ها چه کار داری؟ گفت بیایید منزل عادت آیت الله آقا کارتون داشته. گفتم چه؟ لباس پوشیدم و رفتم منزل میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه. تا وارد شدم میرزا خوش آمدید بفرمایید. نشستم و زیارت کردم، دست آقا رو بوسیدم. آقا فرمودن من دیشب منتظرتون بودم، این 60 لیر رو بده به اون طلبکاری که دکان داره. از طلب میکرد. گفت آشیخ حسابت کنیم تحکیم کرد. دیدم آقا این واقعه رو من پول گرفتم، شستا رو گرفتم. آقا فرمود سر کن اون شست رو دیگه هم باز مال شماست، بعدن با خرج زندگی بده. دیدم این صحنه آقا امیرالمومنین هست. ببینید چرا اینطور شد، تو رو به خدا چطور شد میرزای شیرازی باید به این مقام برسه که امیر المؤمنین علیه السلام مظهرشون رو در وجود مبارک آقا میشان بده؟ اینا نه رسول اهلیت، نه رسول واقعیت ها رو. برادران عزیز، روحانیت بزرگوار، شما شما را به خدا، من به شما میگم اگه خودم لیاقت داشتم، شما را به خدا بیاید طوری بشه که ما مظهر محبت اهل بشیم. یعنی گاهی اهله ما به مریدای شما خودشون را نمونامید کنن. برو میشه ملال آقا تو خواب ببینه امام صادق علیه السلام بهش گفته در بیداری این شمایی. اینها نشان دهنده لیاقت آقا. تا آدم لیاقت نداشته باشه امام علیه السلام نمیاد خودش رو به جای انسان قلم داد. پس ببینید حدیث چی؟ این حدیث شما رو به خدا داشته باشید. من نمیخوام بگم خیال شوید، میخوام بگم شما امکاناتتون بالاست، نه به سر جدن. این صاحب منبر قسم من میدونم خودتونم از نظر امکانات در فشاری، واقعا میگم طلبه های زمان جدا در قصد زندگی، ولی میخوام به قوت قلب شما بدم متأثر نباشید. وضع روحانیت زمانی که انسان میاد اکثریت به همین صورت به عناوین مختلف در فشار بودن. حالا عبارت بخونم روایتو. فرمود یا علی ما احد من الاولین والآخرین هیچ کس نیست الا و هو یتمنا یوم القیامه، آرزو میکنه که چی؟ انه لم یعط من الدنیا الا بود. ای خدا کاش که بیشتر از بود به من نمیدا، چقدر حساب سنگینه. خدا دو ما برد به خدا، خدا دو برد از نیست ما انبنده امثال ما ها، خدا به دود ما ها برد. یا علی بگم بدترین مردم کیه؟ پیغمبر خدا. بگم بدترین مردم کیه؟ آقا ببینید که ما جز اینا نباشیم که اصلا باشیم. من تو بعضی زمان های شما رو دیدم که جز این دسته میشیم، من بعضی سوکان ها رو گوش میدم، بعضی حرف ها از دهناتون در میاد که میترسن جز این دسته باشیم. امروز داشتم این حدیث رو مطالعه میکردم، میتونم خدا این جمله رو برای آقایون معنا بکنم نکنم، چون میترسن خیلی ما مبتلا بشیم. حضرت همون شر الناس، یا علی شر الناس، بدترین مردم، اون کسی که این خصلت رو داشته، من اتهم الله فی قضائه، لا اله لا اله، من اتهم الله فی قضائه، من که خدا را تهمت بزنم در قضا و قدر الهی، تهمت چرا خدای برای چی؟ چی شد؟ مگر من چه کرده بودم؟ بله دست شما دست نکنه، ما در شرایط سخت زندگی این حالت رو داریم، گاهی یه خود انگشت ما تو گادم بر بیفته آخ، یک آخ این طولی میگیم. خدا به داد برسه، خیلی باید مواظب زباناتون باشید. فرمود شر الناس من اتهم الله فی قضائه، بدترین مردم اون کسی که خدا را در قضایش متهم دیگه در قضا و قدر الهی. بله دیگه خدا بسید که از ما دیواری کوتاه‌تر گیر نیه بودی. بله خدا که به ما لطف نداره، بله خدا که عنایتی به ما نداره، خوش به حال فلانی ما که چی، همش مورد قدم خدا هستی، هم با چی میزنی؟ راضی باش به قضا الله، هر چی تقدیر کردی برو خودت به خودت برگرد. خدایا معلومش من لیاقت بهتر از اینه نداشتم، باریکلا اینطوری بگو. خدایا معلومش من گناهی کرده بودم سزای این بلا و عقوبت بودم. خدایا از تو به جز خیر چیزی به شما نیست، چرا خیر و که الینا نازل و شر و نا الیک صاحب ولم یزل ولا یزال ملکون کریم. یعنی واقعا نمیتونه خدایا همش اون چه از ما بیاد به طرف تو بدی هاست، اون چه از تو به طرف ما بیاد خوبی هاست. خدا را متهم نکنید برادران عزیز من در قضایشون، نبادا این حق را از دهنتون در بیاد. این جملات باید باب طلال روید اجتاد هم دلاشیه خروش رو بگم و آساده باید این وقتا رو گفت گفت و عنوان برسی در اون بح 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 بح. این کلام کن، این کلام شما مثل که لؤلؤه جواهرات من از جواهر. فرمود ما هو جواهر، جواهر چیه الا الحجر، قربون امام صادق میشه لب دهنش رو دوست از اون چی چی داره میگی؟ حرفای شما جواهر هست. در احادیث القدسیه رو مطالعه کنی مرمون شفر رو آمولی نه امام صادق هم شرف میدنید این حرف شما تلاست این طلاب شما جواهرات جواهرات چیه؟ از اون جواهر بگه بجاز حجر سنگه چی چیه؟ شما دیان میگیره غیبت داره سنگه طلاب ما قابل وزنش نیست قابل نیست که بگه چه ارزش داره واقعا ما تری میدونیم گاهی دینه با آب طلا نمیدونیم والا من به نظرم همچین احترام کلام آقا نیست آب طلا چیه؟ یه واقعیت های سکرمات اهل بیت آدم رو جدن دیدار میکنه آدم رو روشن میکنه پس انشالله این جمله هم یادتون نه دو تا جمله بسیار عالی امروز گفتیم یکی اولیش اون جهت آرزوی دنیا نداشته باشید آرزو رو زیاد نکنید طمع به دنیا نداشته باشید چون نتیجهش اینه و دومی که خدا را هم در قضاش متهم نکنید این دو جمله رو امروز بسیار درس عالی برای من شما هم برای خود حدیث هم برای شما عزیزان خدا به حق محمد و آلش و به حق امیر المؤمنین و اهل بیتش ما را به این کلمات خودشون و قلب ما را منوح بفرماید خب بیشتر از این وقت شریفتون نگیرم و دست براتون بگم که دیگه مرخصتون کنم بسم الله الرحمن الرحیم بله بحثی که دیروز گذشته داشتیم نظر آقایون هست که به حمدالله فراموش نکردید شکر خدا درس دیروز راجع به صحیحه منصور ابن حازم بود و به حمدالله و المنه خدا عنایتی کرد که این صحیحه رو ما سندن و دلالتن این رو تمام میدونستید و دلالتی رو خیلی خوبه و به نظر ما دلالتی بر وجوب میکنه علا تقادیر سلاسه و حرف تقدیر که حرف لا تقرب المکتوب اقل منصوره به حرف معنا مجموعی، استقراقی، هر دو همه اینها رو گفتیم ازش استفاده میشه که باید یک سوره در نماز آورده بشه خب این یک دلیل کامل و کامل کامل از جهت اصطلاح و ما را بحثه در اثبات وجود حالا بازم اگر خواستیم دلیل دیگری اقامه کنیم بازم دارید که دلالت بر وجوب سوره بکنه یا نه از جمله از روایاتی که تمسک شده بر این که دلالت بر وجوب بکند این حدیث شریف به نام صحیحه احنا نمیشه جواهر ولی اشتباه صاحب جواهر اشتباه صحیحه علا نیست صحیحه محمده اون تا علا از محمد نقل کرده حالا شاید صاحب جواهر دیگه نخواست آخری رابی اسمش رو بره ظاهرا صحیحت و محمده محمد مراد محمد ابن مسلمه قلب شود محضر مبارک عزیزان در باب چهار از ابواب قرائت فی الصلات در جلد چهارم مسائل شیعه در اینجای روایت نقل شده و حدیث به این صورت است حدیث سوم در باب چهارم از ابواب القرائت فی الصلات سند آقایون هیچ حرفی نداره سندش بسیار عالیه محمد ابن یعقوب به اسنادی عن الحسین یعنی حسین ابن سعید الاحوازی بسیار مرد نازنین و بزرگواریه عن صفوان مراد صفوان صفوان ابن یحیاست که از اصحاب اجماع بسیار مرد عین به اصحاب نا چشم اصحاب ما بوده اینقدر مرد بزرگواریه عن العلا علا ابن رضی از شخصیت های عالی مقام رواته بسیار بزرگواره و ایشان هم نمیتونه از امام باقر روایت نقل بکنه طبقهش نمیخوره به امام باقر علا ابن رضی به امام صادق میخوره جز طبقات رجالی که تلتیمن بیشترمی ایشون به حضرت امام صادق به امام باقر نمیخوره ولی اونی که به امام باقر و امام صادق هر دو میخوره محمده محمد مراد محمد ابن مسلمه محمد ابن مسلم صحابیه که از شخصیت های بزرگ رواته و این درسته و ارحده و علا نمیخوره ارحده و جواهر نقل کرده ان صحیحت علا ان احدهما این نمیخوره این مثل اینکه حالا از قلم آقا افتاده یا مثلا نخواسته یا حالا محمد چه استفاره دارد ان محمد ان احدهما یعنی یا امام باقر و یا امام صادق از این دو بزرگوار این روایت نقل شده خب چی فرمودن؟ قال سألته عن الرجل، سوال کردم از آقا عن الرجل یقرا السورتین فی رکعه، آیا قرائت میتونه بکنه دو سوره رو در یه رکعه؟ ها یقرا السورتین فی رکعه میشه در یه رکعه دو تا سوره بخونه؟ فقال لا لکل رکعتین سوره. آقا فرمود نه، برای هر رکعت یک سوره، لکل رکعت سوره. خب اینه صاحب جواهر رو برده جزو برده خاج آقا رضا برده جزو برده، صاحب وسیله جزو برده، علما بزرگان کتاباشون رو ببینید جزو برده. یه ادله واجب بودن در سوره که سوره برای هر رکعت واجب اینه، آقا فرمود لکل رکعت سوره، یعنی چه لکل رکعت سوره؟ لکل رکعت سوره چی معنا میکنی؟ هر سوره یک هر رکعتی است که میخواد یا نمیخواد، میتونم نخونم، باید بخونم یا نه میتونم نخونم، از این روایت چی برمیاد؟ باید بخونم سوره لکل رکعت سوره، یعنی یقرأ لکل رکعت سورتن، اگر مثلا فعل در ترتیب بگیری درسته؟ در جواب این دیگه یقرأ لکل رکعت سورتن. خب این یقرأ لکل رکعت سوره، این یقرأ که فعل مضارع مگر نمیشه؟ لکل رکعت سوره جمله خبریه است دیگه، به جای انشاء فعل دیگه، مگه نمیشه از نظر ادبی بیای جلو ببینم چی میشه؟ لکل رکعت سوره، اینه بس خاطرش چی در میاد؟ یعنی یقرا لکل رکعت سوره، قرائت میکنه برای هر رکعت یه سوره واجبه، درسته؟ و یعنی چه؟ یعنی واجب دیگه، واجب نیست چرا دیگه؟ یعنی هر رکعت باید یه سوره بیاد. خب حالا مگر اشکالی شده طوری؟ بله بله اشکال شده. حالا من اشکالشم به شما بگم، یعنی شما اشکالو میپسندید نمیپسندید، هر جور نظر مبارک شما باشه، علینا البیان و علیکم الدقه و التمام. یلا چی اشکال شده؟ بعضی از حضرات آمدن گفتن این روایت به درد نمیخوره، آقا این روایت بذار کنار، چی دیگه تو این روایت خوش کردی؟ چرا میگی این روایت کجاش داره که رکعت سوره میخواد؟ این رکعت سوره میخواد نیست، چرا اینجوری معنا میکنی شما؟ پس چیه این؟ این داره میگه سران بین صورت ممنوعه، همین این داره اینو میگه، میگه قران منع داره، نباید قران داشته باشی. آیا بر رکعت میشه دو تا سوره بخونی؟ نه 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 نمیشه بخونی، پس چی؟ یه سوره بخون. خب یه سوره بخونم واجبه یا مستحب؟ به من چه مربوطه؟ به من چه؟ واجبه یا مستحب رو از جای دیگه بپرس. اینجوری معنا به ذهنتون میاد؟ اینطوری باشه به نظرتون چجوریه؟ بگیم این روایت فقط داره منع از قران میکنه، نه اثبات کنه وجوب رکعت را در سوره واحده را. خب معذرت میخوام، حالا اگر بنا بود قران تنها رو میخواست بگه، لای تنها بس نبود به نظر شما؟ اگر میخواست قران رو فقط منع کنه، همین بیا سوال کنه ار رجل یقرا سوره در رکعتین، حالا لا، اگر میگفت قال لا جواب داده درست نمیشد، اگر میگفت قال لا همین ازش منع قرار به دست نمیامد، چرا دیگه؟ پس چه دوباره آقا فرمود لکل رکعت سوره؟ میگه چه بگم؟ ها؟ جواب اشکال نمیشه؟ عزیز بزرگوار، آقای بزرگوار جلیل القدر، شما که این روایت اینطوری به نظر مبارکتون میاد، اینجوری معنا میکنی، کم رسی نکردی به روایت، و اگه من اقرار باشه که همون لا بس بود دیگه، یقرا الرجل به صورت این در رکعه قال لا تمام شد. چرا دوباره امام این آمد لکل رکعت سوره. این پس معلوم میشه داره تخفیف میکنه امر معمول متعارف را. چرا؟ تو سائل چرا سوال میکنه دو تو سوره را باید بیاره؟ آیا ایوه هل فضلائل گرام جواب بدی ببینم چرا؟ چرا سوال میکنه دو تو سوره میتونم بیاره؟ برای که تو ذهنش این بوده که یک سوره را باید بیاره. تو ذهن سائل ها یک سوره رو میگه مسلم باید بیارم. داره سوال بگه دو تا سوره هم میتونم بیارم. حضرت میگه نه نه هر رکعت یه سوره. ببینید جان بگردم تو خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله داماد و مرحوم آیت الله بروجردی دو بزرگوار این مطلب رو خیلی تاکید میگن از سر در میگن آمین طلبه ها در استدلالات از حدیث عرفیت مردمیتون بیرون نرید، یعنی برید تو عرف مردم عادی. ببینید امام داره با کی صحبت میکنه. حساب تو عرف مردم که بره میبینه ذهنیت مرد سائل و کیفیت جواب با هم مسئله رو حل میکنه. این میبینه چرا سوال کرده از این دو تا سوره. این معلوم میشه یه سوره رو خودش مسلم میدونست که باید بیاره سوال میکنه. دوتا هم میتونن بیان. حضرت میگه نه نه نه، میگه فقط باید یه سوره بیاره. لکل رکعت سوره. پس بیاییم اینجوری معنا کنیم بگیم این روایت فقط مال منع قرانه، نه در مقام اینی که تشریع آیا به سوره واحده است وجوباً یا تشریع به سوره واحده است مستحباً. اینو اصلا نمیگیم که بخواد بگه واجب اینه که یه سوره دیست. به نظر من کم برده ذهنیت من بیشتر میکشه و همون که صاحب جواهر و حاج آقا رضا و دیگران گفتن. این نظری که گفته در مستند آورده تغییر به نظرم نمیده. در مستند آورده اینو بیان کرده نه نمیشه. بنده به نظرم این روایت بد نیست دلالتش بر میشه. والله العالم. آقا تشریف بیارن بریم محضر مبارک امام زمان علیه السلام ببینیم کلام جد میشه چجور میفهمه اونطوری که ما بینی و بین الله فهمیدی. پس اینم جز بعده دیگه دیگه همون که من بشنم دیگه چیز دیگه نیست. همونی گفتم حالا هر که خودتون بزنیتون بیاد دیگه. حالا اگر میسازه که همه اول همه هر دو رو گفتم دیگه. حالا هر که ذهن مبارکتون من دیگه هر دو رو توضیح دادم هر که دلتون بخواد. اون بزرگوار صاحب مستند اینو گفته، این ما میگیم هر که نظر شریف خودتون باشه. این هم یه روایت. روایت دیگر چیز ادله وجوبه. اینه دقت کنید تا انشاءالله تحقیق مفصلش بذارم براتون شنبه. حدیث یک رو یادداشت کنید. حدیث یک در باب چهار که این روایت رو متاسفانه صاحب جواهر رو نیاوردی. نمیدونم چرا صاحب جواهر من تا اینجا که دیدم گشتن نداشت. حالا بعد شما بگردید باز خدای نخواسته مبادا کن. من تا آخرش سند عبوری رد کردم پیدا نکردم. حالا خدا شاید باشه، حالا نمیتونم خدای نخواسته جزمن بگم. روایت صاحب جواهر رو نیاوردی به نظر من. ولی کن حالا عبارت ببینید روایت چیه. سندش هم صحیحه. من سند میگم برای آقایون بدونن من چون تو اطلاع سندی به جمله بلد هستم مقداری. دارد که محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیای صفار بسیار مرد بزرگواریه. ان احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسای قومیه بسیار مرد جلیل و قدر. این هایی که من آشنایی دارم شما هم این هم کن آشنایی داری. این هم مرد بزرگواریه. ام محمد ابن اسماعیل از اصحاب است از بزرگانه و سه قطعه در حالاتش دارن. ایشون دارن که قال سألت احکی نداره ایک داده ایدا سألت احکی نداره. پس روایت میشه چی؟ از نظر اصطلاح رجالیین روایت اسمش چی میذارن؟ مزمره میشه دیگه. ها باری کن پس صحیحتون مزمره بلیسی. روایت صحیحتون مزمره یعنی مرویان عرض امامش نقل نشد. چرا چرا؟ نه صحیحت مزمره جورم خیلی خوب جمعه یعنی سند کاملش کار نداره. صحیحه یعنی سند کامله ولی مزمره از یعنی امامش نقل نشد ایراد نداره. ولی ازا مرموم آج آرزا همه صحیحه تعبیر کرده. مرموم آج صاحب مستند هم تعبیر کرده به صحیحه. درسته سند صحیحه منتها مزمنه یعنی امامش نه اشکال نداره. اون جهت خود شخص محمد ابن اسماعیل آدم بزرگواری باشه دیگه اونش هم صحیح میشه. حالا ما که الحمدلله روایت یاد داریم، حالا میخواستم این صحیحه بنویسیم، از سند صحیح محمد ابن اسماعیل حالا سألتو قلت اکونو فی طریق مکه، من در راه مکه هستم، خدا نصیب همه تون بکنی انشاءالله. فننزلو للصلاة فننزلو فی الصلاة فی موادع فی حل اعراب، همچه که داره میرم وارد میشن توی یک وادی، یک منزلگاهی میرسیم که در اونجا اعراب زیاده. اینجا اعراب مراد عرب هایی بودن که گایی متعطرب بودن، میامدن راه رو میزدن، جزی میکردن. اینجا مراد از اعراب اون بیابونی ها رو میگن، این بیابونی هایی که خود میبن دوبارن تعبیر اعراب گایی به اونها تعبیر میشه. میفرماید که بی مواضع فی حل اعراب به اونجا رسید. ایسل المکتوب علی الارض، آیا نماز بخوانه رو زمین؟ نماز بخوانه این آقایی که وارد شده اینجا دیگه تبدیل کرد به قول صاحب چیز متول، میگه گاهی در عبارت بیان اینجا التفات رو عوض میکنه، من المتکلمه الی الغیبه، تا حالا داشت میگه خودم نازل میشم، اما اینجا که رسید دیگه به صورت غیبت وارد شده، آیا نماز بخونه رو بالا، یعنی کنده خودشو دیگه نادیده گرفتی. گفتی که ایسل المکتوب علی الارض، رو زمین نماز بخونه. فیقرأ ام الکتاب وحدها، فیقرأ ام الکتاب وحدها، بیاد پایین بخونه و فقط سوره هم رو بخونه. فیقرأ ام الکتاب ام یسلی علی الراحله، یا نماز رو روی راحله بخونی، و همون مرکب سواریش نماز رو بخونید. ام یصلی علی الراحله فیقرأ فاتحه الکتاب و سوره، حالا روی خود اسب خود بخونه، روی شطور بخونه دیگه، هم سوره بخونه، فاتحه بخونه، همه رو راحت بخونه دیگه. فیقرأ فاتحه الکتاب و سوره کنو بخونه، رو زمین نماز بخونه، به همده تنهای رو سواریش ها بخونه. قال اذا خفت فصل علی الراحله، اگر ترس داری نماز رو همون مرتبت بخوان. فرموده اذا خفت فصل علی الراحله المکتوبه و غیرها، اون راحله نماز رو خون، میخوای واجب باشه نماز، میخوای غیر واجب باشه، همون راحله رو خون. فرموده اذا خفت فصل علی الراحله المکتوبه و غیرها و اذا قرأت الحمد و السوره احب و اله، اگر حمد سوره بخوانی پیشی من بهتر ها. اذا قرأت حمد و سوره احب و اله ولا ارا بالذی فعلت بأسا، ولا ارا بالذی فعلت بأسا، من نمیبینم باقی داشته باشی اون چیز انجام بود. ولا ارا بالذی فعلت بأسا، این از آقایون چی به دست میاد؟ سوره واجبی یا نه؟ حضرت میگه که سوار بخونی با سوره بخون، یه پیاده بخونی بی سوره بخونم. حضرت میگه اگر سواره بخونی با سوره بهتر. خب من اگه سواره بخونم معذرت میخوام، وقتی سواره بر سواری باشم سوار بخونم قیام ندارم، استقرار ندارم، آیه دیگه استقبال چه بسا ندارم، همه اینا رو نکنم، سواره بر راحله بخونم، اما سوره رو میارم، سوره رو میارم. خب اگه سوره امر مستحب باشه معنا داره، برای امر مستحب بگه قیام رو ول کن، استقرار رو ول کن، استقبال رو ول کن، همه رو ول کن، برای چی؟ سوره مستحب بگیاری، برای دست رو دفت نکنه با این علمت، برای چی الله؟ برای مستحب؟ مستحب اصلا میشه واجب سوره؟ خیلی خوب باشه، انشاءالله شنبه خدمت نرسن اگه تشریف بیارید، خیال نمیرم شنبه یعنی رو بقام برد دیگه، غفر الله و لکم انشاءالله.